الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته. چند نکته آخر بار میخوام ارز کنم. نکته که حالا قبل از بحث اینه که سالای قبل روزهای چهار شنبه بعضی وقتا بحث رجال بود، گاهی بحث حدیث شناسی، و خیلی سالای قبل هم بحث شبهات کلام جدید من امسال تو ذهن این بود که یه بحثی درباره مکتب دفاعی یا مثلا مباحث جهاد یا دفاع اینجا بحث رو مطرح کنم. حالا علتش هم مختلف بود، مثلا یکی این که توی این 30 سال بعد از انقلاب هنوز یک کار تحقیقی درباره جهاد نشده، یوسف قرضاوی این وهابی معروف که خیلی هم طرفدار داره یک کتاب مفصل دو جلدی نوشته به نام فقه الجهاد، خب و یک کتابی هم هست به نام الجهاد که این کتاب الجهاد در واقع مثل قانون اساسی این وهابی های تکبیری یا اینه که همش کار ترور انجام میدن و عملیات انتحاری انجام میدن بر اساس یک کتابی به نام الجهاد. خلاصه من خودم علاقم این بود که یه بحث این گونه درباره جهاد شروع کنیم و مسائل مربوط به جهاد. مسائلش هم خیلی زیاده ها و متاسفانه کم توی زمین کار شده. ولی بعضی ها خلاصه خیلی اصرار کردن دیگه، حالا از باب مجبوری و تحمیلی انشاءالله از هفته آینده بحثی در باره مسجد و احکام فقهی مسجد که احکام فقهی مسجد هم بسیار زیاده ها و در قدیم یک کتابی تو فقه به اسم کتاب المسجد بوده، الان دیگه اینجور کتابی نیست و یک بحثای اینجوری رو میخوام انشاءالله مطرح بکنم. مثلا فرضون نماز جماعت در خارج مسجد جایزه یا جایزه، مثلا تو حسینیه یا تو مصلا میشه نماز جماعت خوند یا باطله، یا مثلا نماز جماعت بیرون مسجد و نماز برادای توی مسجد، از اینجور بحثا که برادای تو مسجد بهتر از جماعت بیرون مسجد. حالا دیگه از باب اجبار و تحمیل دیگه انشاءالله این بحث شروع میکنه. حالا امروز همون ادامه بحث دیروز عرض میکنم، آخر بحث امروز میکنم یه چند نکته رو انشاءالله عرض میکنم صبح تمام کنم. خب بحث دیروز این بود که مرحوم شیخ فرموده که اگر یک عقد حصولی انجام بشود و مالک و رضایت باطنی به این عقد داشته باشه، یعنی مالک ته دلش راضی بوده به این معامله. مرحوم شیخ فرموده که این جور عقدی اصلا فضولی نیست و نیاز به اجازه هم ندارد. و این رضایت باطنی گرچه اظهار نشده ولی مالک بینه و بین الله خودش و خدای خودش که میدونه راضی بوده و چون راضی بوده این معامله فضولی حساب نمیشود. و باید بگوید که مثل عقدیه که از طرف دو تا اسیر انجام شده باشه، یعنی دیگه فضولی نیست. این نظر مرحوم شیخ. آیت الله خویی رضوان الله علیه معتقده که رضایت باطنی کافی نیست و اگر مالک راضی بوده بعدا میتونه عقد را اجازه کنه، میتونه دم رد بکنه. یعنی کاملا خلاف نظر مرحوم شیخ. امام خمینی رضوان الله علیه ایشون همون نظر شیخ رو قبول داره، برخلاف آیت الله خویی موافق با شیخ. و یک استدلالی امام داره که کاملا متفاوته با شیخ و با آیت الله خویی. اگر کسی همین بحث اینجا را بین کتاب امام و کتاب آیت الله خویی کسی مقایسه بکنه، اون موقع معلوم میشه که مثلا امام رضوان الله علیه چقدر دقتش توی فقه زیاد بوده. جایگاه آیت الله خویی محفوظ و مرجع بسیار بزرگی ها، ولی اگر این بحث رو مقایسه کنیم میبینید امام رضوان الله علیه چقدر ابتکار تو فقه زیاد داشته. حالا من ابتداعا فرماشات شیخ و آقای خویی رو امروز ذکر میکنم، این بحث امام رو انشاءالله روز شنبه. فعلا فرماشات شیخ و آیت الله خویی رو ذکر میکنم. مرحوم شیخ شش تا دلیل ذکر کرده بر این که چنین معامله صحیحه و نیازی به اجازه نداره. دلیل اول تا سوم سه تا آیه شریفه قرآن، یکی آیه شریفه اوفو بالعقود و آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض و آیه شریفه احل الله البیع. حالا خود شیخ توضیح نداده که این سه تا آیه شریفه چگونه دلالت میکنه، ولی خب روشن مقصود مرحوم شیخ این بوده که معامله ای را که فضولی انجام میدهد عرفاً به این عقد گفته می شود. اگر به این می گویند عقد، آیه قرآن هم فرمید عقو به لعقود، اگر عرفن به او بیع گفته شود، حکم بیع هم اینه که خدا بیع رو حلال کرده. بیع رو حلال کرده یعنی بیع نافذه، نفوذ بیع. احل الله البیع یعنی جعل الله تعالی البیع نافذن. و آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراض دلالت میکنه بر این که هر معامله ای باید از ترازی صادر شود. ترازی یعنی همون رضایت قلبی، رضایت باطنی. وقتی که خود مالک راضیه پس ترازی وجود داره، گرچه این ترازی رو اظهار نکرده باشه. این سه دلیل شیخ. دلیل چهارم آیه شریفه، آیه اشتباه کردم، حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه. این حدیث می‌فرماید که مال مسلمان حرمت داره، احترام داره. هر کسی نباید دست به مال مسلمان دراز بکنه الا ان طیب نفسه، مگر اینکه اون مسلمان طیب نفس داشته باشه. طیب نفس هم یعنی رضایت قلبی، نه یعنی اون که به زبان میگوید. دلیل پنجم مرحوم شیخ، حدیث عربه بارقی، که عربه بارقی پولی را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله گرفت. پیامبر فرموده بود یه دونه گوسفند بخر، این رفت دو تا خرید. بعد این دو تا رو که خرید در بین راه یکیشو فروخت و همون پولی ها که پیامبر بهش داده بود پول رو پس گرفت آورد. وقتی که آورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تقریر کرد یا تأیید کرد کار عربه بارقی رو، معلوم میشه پیغمبر اکرم راضی بوده صلی الله علیه و آله. و عربه بارقی وقتی که میدونست پیامبر راضی است، اولا دو تا خرید به جای یک خریدن که فضولی بود، بعد دوباره یکی را فروخت با اینکه پیغمبر اکرم نفرموده بود. چون که میدونست پیامبر راضیه این دو تا بیع رو انجام داد، نقل و انتقالم کرد، یعنی مال رو داد و عوضش رو گرفت. خب با اینکه هیچ وقت فضولی نمیتونه نقل و انتقال بکنه، و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دیگه بیع رو اجازه نکرد، تأیید کرد کار این آقا رو. اینم دلیل پنجم شیخ. دلیل ششم هم دو تا روایت هست درباره این که اگر عبدی در حضور مولای خودش و در حالی که مولا راضی است رفت ازدواج کرد، عقد نکاح خوند، همین سکوت مولا رضایت هست و نیازی به اجازه نداره. این شش تا دلیل که مرحوم شیخ آورده برای اینکه بگه هرگاه مالک راضیه، یه فضولی از فضولی بودن خارج میشه. همین که مالک میبینه این آقا داره مال من رو میفروشه، این خودش دیگه فضولی نیست، این عین وکالته و دیگه نیاز به اجازه بعدی هم نیست. این ششتا دلیل آورده. آخر بارم شیخ فرموده که فقها و علما هم مرادشو همین حرفیه که من میزنم، یعنی این رو به گردن دیگرانم گذاشته. اگه راضی نباشه که باید اظهار میکند، باید قبلش یا همون این العمل اگر که این رو میفرمود، این که میبینیم که پیامبر چنین چیزی نفرمود، اجازه نفرمود، معلوم میشه پیامبر میدونسته که اگه من از قبل راضی هستم، عملی این دیگه فضولی نیست. بله. آره دیگه، شیخ مخواد بگه این از بس خارج. مرحوم شیخ مخواد بفرمید که فضولی جاییه که مالک از اول راضی نبوده، بعدا اجازه میکنه. بله بله بله، همین دوتا هست. هر دوتا شد که از اون خواهیم. این تا اینجا فرمایشات شیخ و اما فرمایشات آیت الله خویی. آیت الله خویی رضوان الله علیه می‌فرماید که هیچ کدام از این شش دلیل درست نیست، اما سه دلیل اول که استدلال به قرآن باشه جواب فعلا فرماشات هایتون رو خویم. جواب شیخ اینه که وقتی قرآن میفرماید اوفو بالعقود، مقصود اینه که اوفو بالعقود کن، وفا کنید به عقدهای خودتون، نه این که من به عقد شما وفا کنم یا شما به عقد من وفا کنید، این که نیست. وقتی عقد وجوب وفا داره که انتصاب به عاقد یا به مالک داشته باشه، اگر یک عقدی را فضولی تلفظ کرد، مباشرتاً این عقد عقد فضولیه. یعنی کی عقد خونده، کی گفته به تو و قبل تو؟ آقای فضولی. عملی را که یک نفر انجام میدهد عمل خود اوست، وقتی به کسی دیگه نسبت داده می شود که عاقد یا وکیل باشه یا ولی باشه و یا معزون اذن داشته باشه، اگر هیچ کدام از اینها نبود، یه نفر عقدی و خونده، خب این عقد عقد خود اوست، عقد شخص دیگه نیست. نتیجه اینه که اگر فضولی عقدی را خوند، گرچه مالک راضی بوده، اما خود فضولی باید به عقد وفا کنه، نه مالک. اصلا مالک این عقد عقد او نیست. وقتی عقد اون نیست، مالک میتونه بگه من مال ما نمیدم، پول را هم نخواستم. اگر اذنش باشه، اذن باشه یعنی به زبان گفته شما میتونی مال من را بفروشی. خب او وقتی انجام داده اون معذور از اینه، مثل وکیل ها. اگر که اجازه بکنه اجازه میشه اذن متأخر. اذن متأخره، وقتی اذن متأخر بود عمل اون چه عملی؟ شیخ میخواد بفرماید که اذن با رضایت قلبی یک. این نظر شیخ. آیتون خویی میخواد بفرماید که یه عملی را یه کس دیگه انجام بده، عمل او عمل خود اونه. قرآنم به من که نگفته که به عهد دیگران وفا کن. قرآن به من میگوید به عهد خودت. عهد خود من کی عهد منه؟ وقتی که خودم بگم به تو، یا او بگه به تو، من بگم راضیم. آره دیگه با نیت قلبی من عمل شما عمل من حساب میشه یا نه؟ با نیت قلبی ما نه همین فرماشات الخویی اینه. مثلا پس یه بنایی یه جدار بنایی میکنه، من نیت کنم که من امروز دست مزد این بنا رو خواهم داد، نیت رو اظهارم نکردم دیگه، اون بنایی و اون کار میشه مال من یا نمیشه؟ نمیشه دیگه. یعنی قرآن که نمیگن عمل او عمل اینه. این استدلاله بایتون خوبی. نمیتونم. بله، نائب وقتی نائب است که این رضایت قلبی ابراز بشه. تا این رضایت قلبی ابراز نشده او اصلا نائب نیست. بله، از عمل او عمل خودشه. و ضمن نیست که آقای فضلی اومده خود یه عملی انجام داده، عمل او عمل خود اوست. راج نه نه اصلی از اساس این بحث عوض میشه. آیه الا ان تکون تجارتن ان ترازن، این آیه رو هم آیت الله خویی اینجوری میفرماید. میفرماید که ما یک شرایط لازم داریم و یک شرایط کافی. شرط لازم یا شرط کافی، این آیه شریفه میگوید که رضایت شرط لازم بیه. نمیگه رضایت شرط کافیه. مثلا فرض کنید حدیث میفرماید لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، معنیش اینه که فاتحة الكتاب توی نماز شرطه. اما معنیش این نیست که فقط فاتحه شرطه، هیچ دیگه نمیخواد، رکوع نمیخواد، سجود نمیخواد، فقط فاتحه الکتاب میخواد. معنیش که این نیست. لا صلات الا به فاتحه الکتاب یعنی فاتحه الکتاب لازم است، اما چیزای دیگه هم لازمه ها. قرآن هم وقتی میفرماید الا ان تکون تجارتا ان تراز، معنیش اینه که بی رضایت میخواهد، نه اینکه چیز دیگه نمیخواد. اگر یک معامله ای رضایت داشت، اجازه میخواد یا نمیخواد؟ مرحوم شیخ میفرماد که نمیخواد، چون آیه گفته فقط رضایت. آیت الله خویی میفرماید این رضایت تو این آیه شرط لازمه نه شرط کافی، ولی زمان منافاتی نداره که غیر از رضایت چیزای دیگه هم بخواهیم مثل اجازه. این راجب سه دلیل اول آیه احل الله البیع به هم سر کامل آیه احل الله البیع را هم آیت الله خویی اینجوری میفرماد که این احل اگر هدیت تکلیفی باشه این که از بحث خارجی، اگر تکلیفی باشه، اگر احل الله البیع هدیت اعم از تکلیفی و وضعی باشه در این صورت شاهد بحث ما می شود، ولی باید بیع به مالک نسبت پیدا بکنه تا بیع بشه نافذ. بیعی را که فضولی انجام داد تا مالک اجازه نداده بیع مالک نیست، ربطی به مالک نداره. ولذا اهل نقل بیع این بیع را نمیگیره. این را چه سه دلیل اول. اون حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، این هم که جوابش روشن شد، جواب این مثل اون آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض، جواب این حدیث اینه ها، این طیب نفس شرط لازم است نه شرط کافی، غیر از طیب نفس چیز دیگه باید باشه، نه اینی که بشه این اطلاعش برای اون طیب میشه، نه اینکه غیر طیب. اگر کسی بخواد اطلاق بگیره رو اطلاقی که تو ذهن شماست، اون اطلاق در صورتی که شما برید رو مفهوم اصل، و این حدیث مفهوم اصل نداره. نه اینجور اطلاق نداره. این آیه منش نیست، حالا نمیخوام حالا فعلا اینجور، یعنی این دیگه تو فهمشان چیلی نیست، ولی جواب شما اینه که این آیه اصلا بحث اصل نیست. درسته لفی و اثبات داره دا، ولی این آیه میخواد اینو بفرمایه معاملاتتون اکل مال به باطل نباشد، فقط همین رو داره میگه، چیز بیشتر از این نمیفهمه. جواب دلیل پنجم، یعنی اون حدیث قربه بارقی، جواب اون حدیث قربه بارقی هم اینه. اولا این حدیث مال سنی هاست و تو کتاب های شیعه نقل نشده. جالب اینه که این حدیث مال مسند احمد حنبله و مسند احمد حنبل رو خود سنی ها هم قبول ندارند، تا چه برسه به شیعیان. این از جهت سند، از جهت دلالت هم شاید کسی بگه اصلا حدیث قربه بارقی ربطی به فضولی نداره، این آقا وکیل پیغمبر بوده صلی الله علیه و آله، اگر وکیل بوده هم جایز بود دو تو گوسفند بخره، هم جایز بود یکیشو بفروشه، جایز بود کارای دیگه هم بکنه. این که قربه نقل و انتقال میکرد، یعنی مال رو میداد پولش رو میگره، شاهد اینه که فضولی نبوده، چون فضولی فقط عقد رو باید بخونه، اما تصرف داد و ستد برای فضولی حرامه. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به این نگفت که تو کار حرام کردی، پس معلوم میشه وکیل بوده. این جواب دلیل پنجم. چه میدونید اگر که وکیل در فروش نبود پیامبر باید نهیش میکرد، به اینکه نهی نکرد تقریر معصوم بود. جواب دلیل آخری هم اینه که اون دو حدیثی که عرض کردم درباره نکاح عبد جوابش اینه که نه اون فرماشه شما چرا باید پاچی بردید نفس سکوت مولا، این سکوت کاشفه از رضایت قلبی مولاست. بحث ما در جایی بود که مولا راضی باشد اما کاشفه از رضایت نداشته باشیم. اینجا سکوت مولا کاشفه از رضایت مولاست و لسانی از بحث خارجه. نه از این آیات اون استفاده نمی کنه، از ادله یه دیگه. بله درست، ولی اول یه جمله من گفتم و گفتم بین او و بین الله با خودش بدون وسیله چیه. اون جمله رو برای همین اشکال شما گفتم. اگر کسی ته دلش راضی بوده و اظهار نکرده، الان کسی نمیدونه این راضی بوده یا نبوده، اما خودش که میدونه راضی بوده، خودش بین او و بین الله باید بگه یه عبد. درست نه دیده نه دیده نه اگر بعدش بوده او کافی نیست. نه خیلی نمیخواد. ببینید این معاتات، یا مثلا فرض کنید که شما میخواید عقد یه دختری رو بخونید، میگه نمیدونم راضی هستی که عقدت رو بخونم برای فلانی، این باید رضایت قلبیش رو اظهار بکنه. اظهار یه مرتبه با زبانه، یه وقت با دستش همچین میکنه، یا با سرش. نه اظهار بکنم ولی او هیچی نگم. اظهار میخواد. گاهی وقتا سکوت خودش اظهاره. من نمیگم، آیت الله خویی داره میفرماید. آیت الله خویی میفرماید سکوت مولا نوعی اظهار رضایت است. پس این از بحث خارجه. لازم نیست بگه دا، اما با یه عملش عملی کسی باشه که یعنی حد نداره بعدا میگه رد میکنن، این حقا نداره. بله خب نه ته دلش راضی بوده یا نه، اگر ته دلش راضی بوده ولی تو مجلس عقد نبوده، این معامله دیگه درسته. این نظر شکل اما راضی بوده. مثل یک کسی که خونه شما خواهد بفروشه که همسایه ها گفته خونه من رو بفروشی، به شما نگفته ها، شما همینطوری خونه شما به یک کسی فروختید، اینجا ما آقا راضی بوده، این حق نداره این توی معامل شما رد کنه، این خصوصی نیست. نه این فصولی حساب میشه، هم به نظر شیخ هم به نظر خوب. خب این تا اینجا فرمایشات شیخ بود و آیت الله خوب. من تصور اینه که این فرمایشات آیت الله خوبی اینو قابل نقد داره، اینو میشه جواب، ولی یه طول کشه داره جوابشه شام داشتم درس کنم و بعدم فرماشه امام چون این مطلب دیگه